أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفریق بین صلاتین از مسائل مهمی است که اینجا در مسئله هفت صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودند. صاحب وسائل هم دو تا باب در این زمینه ذکر کردن، باب 31 و 32. تو باب 31 روایاتی رو ذکر کردن که جمع بین زهرین و اشاعین رو با عذر میگه انجام گرفته و حدود 5 تا عذرم تو این روایت ها بود. در باب 32 دقیقا عکس اینه، روایاتی رو ذکر میکنند که معصومین علیهم السلام بدون عذر جمع بین زهرین و اشاعین کردن و فقط عمل هم نیست، این که میگن بدون عذر جمع کردن، بلکه به زبان هم گفتن. تو روایت تصریح به این شده، صریحا گفتن عذری در کار نبود، چون اگر به زبان نفرموده بودن ممکن بود باز بگیم که عمل، به تعبیر شیخ انصاری در رسائل می‌فرمودن عمل گنگه و گویا نیست، که حالا امام جمع کردن آیا عذری داشتن یا نه، صرف عمله، عمل اعم است، ممکنه در واقع عذری بوده، چیزی هم برای اصحاب نگفته، ممکنه از عذری نبوده. نه، صرف عمل نیست، تو لفظ عبارت امام تصریح میکنند بدون عذر جمع کرد. و دو تا روایت هم داریم، یکی تو باب 4 هست، یکی تو باب 7. اون دو تا روایت هم که جدا افتاده از این روایت ها، که اگه صاحب وسائل اون دو تا روایت هم تو همین باب 31 و 32 زمیمه کرده بودن یا حتی تکرار کرده بودن، خیلی شایسته و به جا بود، چون دو تا روایت هم دخالت داره در بحث ما. اون دو تا روایت هم انشاءالله خدمتون میخوانم، ببینیم نتیجه چی باید بگیم. یه سری روایت ها میگه در صورت عذر جمع کردن بین زهرین و اشاعین و عذرشان بیان میکنن، روایت های مقابل با صراحت داره که بدون عذر جمع کردن، با اون دو تا روایت دیگه که اونم اشاره داره، یکیش میگه ما به خاطر اینه که شیعه شناخته نشود گفتیم گاهی تفریق بکنید، همیشه جمع نکنید. اما یه روایت دیگه هم داره که امام علیه السلام میفرمان جمع بکن، اما من دوست ندارم همیشه جمع بکن. وقتی اینا رو میبینیم چه بگوییم؟ یعنی دقیقا ذهن خیلی متفرق میشه و همینه که سبب شده که بزرگان فتاوای مختلفی در این بحث دارن. صاحب عروه نظرشون رو به استحباب تفریق اینجا بیان کردن و میگن اون دو نمازی که مشترک در وقت است، یعنی منظورشون زهرین، یکی هم اشاعه. اینا میگن مستحب از تفریق، اما بعد میفرمان این تفریقی هم که اهل تسنن میگن اون منظور ما نیست، یکفی مسمت تفریق، نه اون تفریق دو سه ساعته، اون منظور نیست، کفایت میکنه مسمای تفریق. و منظورشون بعد توضیح میدن، یه نمونه مثال میزنن که اگر کسی نماز ظهرشو خوند بعد از نماز ظهر نافله های نماز عصرشو، یعنی چهار تا دو رکعتی خوند، خب اگر هر رکعتی یک دقیقه طول بکشه حدودا 8 دقیقه رد شده، آیا این 8 دقیقه نافله ای که خوند آیا کفایت میکنه برای اینکه بگیم بین ظهر و عصر تفریق شده و حالا دیگه اون استحباب رو عمل کرده سو و بلنش نماز عصر رو بخونه؟ فرمودن وجهون، اما الا انه لا یخلو عن اشکاله، یه عبارت صاحب اوروس رو بعدم دیگه رها میکنن، یعنی چیزی بیان نمیفرمان، اما نظر خودشون یکفی مسمت تفریقه. حالا اینو به مصداقش که میرسه به عهده خود شما، اگر گفتید که این 8 دقیقه مسمای تفریق حاصل شده، بله، چون تشخیص موضوع دیگه میدونید به عهده خود شخصه دیگه، من تفریق رو به ذهنم میرسه حاصل شده، یکی هم گفت نه، بذار خود سید میگم به نظرم خالی از اشکال نیست، در این حدشو نمیتونیم بگیم تفریق به وجود من، این مقدار بیشترشو بگیم چی؟ خب اون تفریق نسبیه، این تفریقی که داریم میگیم اینه، تفریق در اینجا حد اصلیش اینه که بین ظهر و عصر حدود از 3 ساعت و نیم طول بکشه، بین مغرب شاه 1 ساعت و نیم طول بکشه، این تفریقیه که تو وزروات هم آمده. نسبت به این ساعت حالا یه مرتبه بخواد بیایدش رو 8 دقیقه، اینو دارن میگن، میگن که اول میگن لا یخلو عن وجهن، بعد میگن الا انه لا یخلو عن اشکاله. حالا دیگه به عهده خود شما، آیت الله عظمای حکیم میگن این کسی نمازشو با آداب خون چرا تفریق حاصل شده، و همین نافله رو یه وقتا با تعنی بخونه دو یه تعقیبی هم بخونه میگن چرا. حالا این چیز مهمی نیست، اصل اینه که اون تفریق عامه را سوراخش میکنن اینجا، اصل اینو فل جمله رد میکنن، میگن تا میگیم تفریق مستحب است منظورمون اون تفریق نیست، بلکه میشه با کمتر از این حاصل بشه. خب ما چه بکنیم؟ روایات باب 31 رو دیروز آخر درس یه مقدار عجله هم سریع خوندیم، 7 روایت بود که مجموعاً یه 5 تا عذر رو بیان کرد، عرض کردیم باب 31 رو که صاحب وسائل باز میکنن فرمان اهل بیت علیه السلام جمع بین ظهرین و عشاءین کرده اند، اما در جایی که عذر بوده است. حالا فهرستش رو مجدداً عرض میکنم که ببینیم چی باید استفاده کنیم. مثلا در روایت 1 عذر این بود لیله مطهیره، شبی که بارون میمده زحمت بوده که مردم نماز مغرب رو بخونن برن منزلشان، دو مرتبه بخوان برای عشاء 1 ساعت و نیم بعد بیان، چون این عذر بوده امام علیه السلام بین مغرب شاه جمع کردن و از پیامبرم نقل میکنن و میگن که کانه، این کانه یعنی روش پیامبر این بوده. حدیث یکش اینه، حدیث شش هم باز همینه. مثلا حدیث شش امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که پیامبر بین مغرب شاه تو لیله مطیره جمع میکردن، بعد میگن فعل ذالک مرارن، یعنی در مدت عمر شریفشان این کار خیلی تکرار شد، شبایی که بارانی بود جمع میکردن بین مغربش. ما هم یاد میگیریم که دین رو سخت نگیریم برای خودمون یا برای مردم. گاهی وقتا یه چیزایی میاد تو ذهنمون و یه روش هایی رو برای خودمون تو ذهنمون رو ترسیم میکنیم، دیگه خیال میکنیم قابل برگشت نیست، به خصوص اگه یه چند سالی هم عمل کرده باشی، بعد یه مرتبه بخواییم اون روش رو یه جا یه مقدار تغییرش بدیم. حالا گاهی رفیقمون از ما خواهش میکنه، گاهی همسرمون، گاهی دیگری، خیال میکنیم قابل برو برگرد نیست، در که اینطور نیست. ببینید دین شریعتون سهله و مؤمن نباید از تدینش زحمتی برای زندگی خودش ایجاد بکنه. اما از اون برم عالمانه، چون بعضی هم چون نمیدانند همینطوری عملی رو انجام، اون نه، بدانیم مذاق شر چیه. در همین حد ببینید با تفریق میخوندن پیامبر، اما میگن مرارن شبهای بارانی جمع میکن. در همین حد نمیخواستن مردم تو زحمت باشن. این منات دین رو یاد ما میده. یک بار خدمتون گفتم تو رساله مناسکش آقایون آمده که خانمی که از مهریه مستطیع هست، خب استطاعتش هم واجبه فوریه دیگه، پولشو باید بگیره، مهریش از شوهرش بگیره و همون سال اول هم باید حجو بره انجام بده. شوهرش هم پول مازاد داره، مازاد بر زندگی و نفره، پولی کنار گذاشته داره. زن میاد طلب میکنه، شوهر نمیده، داره دا اما نمیده، و اگه بخواد زن پافشاری بکنه میگه حج واجبه، واجبه فوریه، بین این زن و شوهر اختلاف میفته، محبت از بین میره. تو رساله نوشتن که واجب نیستیشون اصرار بکنه. حالا یاد میدید مرد بخیل سا به هر دلیلی، ولو بی دلیل پول نمیده، اما دین نمیخواد که بین این زن و شوهر اختلاف باشه. حج واجب فوری خدای متعال ازش میگذره، یا نمیخواد فوری انجام بده. بنانش که ما از تدینمون تو زحمت اینطوری بیفتیم. یعنی تا اینجا شما دارین که واجب فوری از فوریت میفته، میگه حالا اصرار نکن، بگذار زندگیت بره جلو، صرف و سر وقت پولو مرد بالاخره از حمار شیطان اومد پایین و پولو به داد، خب شما بگیر بخور. اینا رو دقت که بکنیم یه نکاتی دستمون میاد. یعنی فکر نکنیم حالا حج واجب فوریست که باید باشیم با دعوا با شکایت و برد آور شوهرشو ببرد و بگید ایشو حق ندارد، چرا پول منو نمیداد و من حق نسو. وقتی دید الان بعضی مواقع برای حج اینا هم نیست، هم تو بی خودی زن وای میسه یه دعوارا میدازه و اختلافات رو به وجود میاره، خیال میکنه وقتی حقشه باید با هر گونه آب ریزی حقشو احقاق بکنه، در حال که حق یه بحث فقهی است، اما اینکه چطوری بگیر یه بحث اخلاقی است. تو ما بحث اخلاقی میدونید اخلاق مقدمه بر فقه، و همون دینی که به زن میگه حق داری مثلا برای شیر دادن پول بگیر از شوهره، همون دین میگه پول نگیر، دوتاشو با هم دقت بکنه. وقت تو رساله میگن میتونی بگیری، این حقه، اما بحث اخلاقش هم نکه نکنی کارو، پولو نگی اگه میبینی به اختلاف میفته. پس این حق کجا به درد میخوره؟ اونجایی که خانمشو طلاق داده است، حالا یه بچه شیر خارم هست، دارن حقوقا تفکیک میکنن، یک شمع اینه، قاضی حکم میکنه که برای این یک سالی که میزن داره شیر میده اینقدر پول به خانمت باید بده. یه جاهای حق به درد میخوره، اما اینکه ما هم تو نگاه بکنیم بیان کدورت رو ایجاد بکنیم به خاطر اینکه حالا دین گفته شما میتونی پول بگیری، میتونی بگیری، اولا بحثش اختلافیه، بعض مراجعی که همون هم اجازه نمیدن پول بگیره، باید فتوای مرجعش رو ببینیم. اما اگر هم جایز باشه، اخلاق مقدم بر فقه. یعنی اصل اول اینه که ما باید تو سخنرانی بگیم که نمیتوانید بگیرید از نظر اخلاقی. حتی مقلده اون مراجعی که گویان حق دارید بگیرید، اول باید بعد اخلاقی رو مطرح بکنه یه نمیتونید بگیرید، بعد تفسره میخورد اون مواردی که دیگه اختلاف افتاده است و اینا قهر کردند و زن دارد حقوقش رو میگیرد و اون بحث جداییست. دین ما یه دین کاملی است، هم حقوق گفته هم اخلاق گفته. از این جهت بخاطر که ما به همه ابعاد انسانیتمون نیاز داریم، احتیاج داریم. حالا تو این بحثم دقت بفرمایید، یکی لیلی مطیره هست که میفرماند شبهای بارانی پیامبر این کار رو میکردن. حدیث دو داره که امام صادق علیه السلام ظهرین رو با هم خوندن بدون فاصله، ظهرشون که تمام شد بلاسه بلنشون نماز عصر رو خوندن، بعد به اصحابشون گفتن شما نافله رو بخونید، اما راجع به خودشون هم گفتن که انی علی حاجتن فتنفلو، گفتن من کار دارم. نشون میده پس انسان اگه یک کار خاصی داشت میتونه دوتا نماز با هم بخونه و بعد نافله رو بخونه. اینطور نیست که حالا ما مقید خودمون رو بکنیم تو هر زحمتی، گاهی مشکلاتی هم پیش میاد، نه گاهی باید این کار رو بکنه. حالا استثناست، یه نیاز میشه دوتا نماز با هم بخونیم و بعد نافله رو تو مسیر حتی تو راه رفتن بخونیم، مشکلی کسی بریم حل بکنیم. چیه؟ بله راحت تر نه. ببینید همین میگم عالمانه، نمیخوام بگیم به خاطر راحتی که نفسمون خوشش بیاد، این نه، کاری داشتن امام، نه بحث راحتی نباید بشه. یه مورد دیگهش بحث سفره. میگه پیامبر هر وقت تو سفر بودن جمع میکرده، چون تو سفر بخوان ظهر و ظهر بخونن دوره برای عصر یه جا بایستن و زحمته، چون تو مسیر راه هستن. در همین حد میگه پیامبر هر وقت تو سفر بودن ظهرین با هم میخوندن، مغرب شارم با هم میخوندن. اذا کان فی سفرن او عجلت بهی حاجتون، یا یه حاجتی خلاصه براشون پیش آمد میکنه، یجمع بین الظهر و العصر و بین المغرب و العشاء الاخره. یکی هم عام تبوک بود که اینو معاذ ابن جبل نقل میکنه، میگه پیامبر جمع بین ظهر و عصر و مغرب و عشاء میکردن در عام تبوک. که این عام تبوک ما فقط اینه شما متوجه نشدیم که یک سال مثلا اون سالی که جنگ تبوک درش واقع شد، مثلا اگه سال هشتم هجری بوده، خب جنگ تبوک ممکنه دو ماه تو اون سال واقع شده، مجموعه رفت و برگشت، ولیکن عام تبوک ممکنه که این کل دوازده ماه این کار کرده. احتمالم داره که بگیم نه، عام تبوک یعنی فقط تو اون سفر، اگه تو اون سفر تبوک باشه با اون روایت قبلی یکی در میاد که اونم چون سفر بوده. اگه اضافه تر بگیم معنیش اینه که بعدم که برگشتن اون 10 ماهی هم که تو مدینه بودن دیگه اون مرتب جمع میکرد. احتمال اینم هست از روایت. حدیث پنجم هم مال سبیانه که امام باقر علیه السلام به سبیان میگفتن زوراستون رو با هم بخونید. اینم به خاطر همینه که بچه رو نمیشه زیاد بهش فشار آورد. عبادت رو مکروه بکنیم، ناخوشایند بکنیم برای بچه. مثل اینکه بچه رو میبرن توی دعای ابو حمزه احیایی 2-3 ساعت، بچه اصلا زده میشه، یه خاطره یه بدی در ذهنش میاد، تابش کن بیا بریم احیا، میگه دوباره میخواد بریم. در حالی که باید بچه رو شرایط خاص خودش رو فراهم بکنه. اگه خسته شد یه اسباب بازو میده دستش، یه مقدار خوردنی برش میاره که این احیای شب تا صبح بهش خیلی خوش بگذره. یه مقدارش هم بشینه بالاخره قصه ای گفته میشه، قصه رو بشنوه. به سبیان میگن کان یعمر السبیان یجمعون بین الصلاتین الاولا والعصر والمغرب والعشاء یقول ما داموا علی وضوء قبل ان یشتغلوا. فرمودن تا اینا وضوشون باطل نشده است و قبل از که دنبال کارهای دیگه برن، بازی و یا مشغولیت های دیگه، زود نمازا تو فارسی ما میگم بچسبونه، دوتا نمازا بخونه. خب این روایت هایی بود که باب 31 بود. باب 32 روایاتی رو ذکر میکنن که بدون عذر، امام میفرمان عذری هم تو کار نبود، جمع بین نمازایی میکنه. باب 32 از ابواب مواقید، جلد 3 وسائل، صفحه 160. حدیث 1 صحیحه عبدالله ابن سنان هست عن صادق علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جمع بین الظهر و العصر به اذان و اقامتین. یه اذان میگفتن با 2 تا اقامه برای هر نماز. و جمع بین المغرب و العشاء فی الحذر، یعنی فکر نکنید تو سفر بوده، فی الحذر من غیر علت به اذان واحد و اقامتین. اینو امام صادق علیه السلام فقط روش پیامبر رو نقل نمی کنند، نمی گن کار پیامبر، نه، دارن صریح به زبان میگن من غیر علت نبوده، تو حضرم بوده، من غیر علت به اذان واحد و اقامت. اینه که دقت داشته باشه. اگه مثلا راوی میبرد میگه ما هم راه پیامبر بودیم، مثلا اون معاذ ابن جبل و پیغمبر این کار کردن، جمع کردن بین صلاتای، وقت میگفتیم فعل پیامبر اهم است از این که در واقع عذری بوده یا نبوده. چیزی که پیغمبر زبان نگفتن که من معذورم یا معذور نیستم. اما این روایت که الان خوندیم، امام صادق علیه السلام میفرمان من غیر علتن پیامبر این کار میکرد، هیچ دلیلی هم ندارد. یا اذان میگفتن 2 تا اقامه برای 2 تا نماز، هم ظهرین هم عشاءین. بله دیگه، من غیر علته یعنی دلیل ویژه‌ای نبود. اون دلیل هایی که شما تو ذهنتون هست اینو دارن میارن بیرون. که یه دلیل ها چیه؟ مثلا بیماری ممکنه یکیش باشه، یکیش چیه؟ سفره، یکیش چیه؟ لیلای مطهره است. اینا رو میخوام میگن نه، هیچ علتی نداشت. منطور یکی از علت هم بیماریه. بله، اگر حالت نمازگذاری خارج نشده باشه مثلا نیاز نیست برای نماز دوم باز اذان گفته بشه. بعضی معتقد به تشیعه هم هستن، منتها اختلافیه. تشیعه هم میدونید در صورتیه که انسان بداند و عمدن اذان دوم بگه، ولی بعضی هم مسئله رو بلد نیستن و امسود اذان اقام میگه، اونو نمیشه تشیعه گفت. حدیث دوم، باز امام صادق علیه السلام همین عبارت رو داره که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، صلى الظهر والعصر فی مکان واحد من غیر علت ولا سبب. باز هیچ علت و سببی هم نداشت، یعنی نکته ویژه‌ای نبودن، تو میخوندن با هم میخوندن. فقال له عمر و کان اجر القوم علیه. این امام صادق علیه السلام میگه، میگن عمر به پیامبر گفت، بعد تو پرانتز حضرت میگن که جسورترین پرجرأت‌ترین انسانه که ایراد میگرفت به پیغمبر عمر بود. کسی از این که این نشون دهنده یه عدم ایمان اوست، کسی ایراد بگیره به پیامبر، اونم تو بین تمام مردم بدترینش باشه، نشانه عدم ایمانشه. کان اجر القوم علیه، چی میگفت به پیامبر؟ تا میدید پیامبر دوتا نماز رو با هم خوندن، میگفت احد است فی صلات شیعون، آیا مسئله خاصی تو نماز حادث شده که با هم خوندی؟ یعنی مسئله ویژه ای علت خاص. قال الله، پیغمبر گفتن نه مسئله خاصی ایش نیمده، ولیکن اردت ان اوسع علی امتی، من میخوام توسعه بدم بر امتم، یعنی خودشونو در بنده این نکنن که حتما جدا بخونه. نه، میشه بی دلیل دوتا نماز رو با هم بخونیم. خب این اوسع علی امتی تو دو سه تا روایت دیگه هم هست، من یه جمله اینجا اضافه کنم که ببینین چیست. آیا اوسع علی امتی خودش هم یه حکمته؟ ممکنه کسی بگه خود این یه مصلحت، مثلا روحانی میخواد یاد بده به مردم که دین دین زیقی نیست که نشه عقب جلو بکنه. نه، میشه عالمانه چکار بکنی یه جلو توسعه ده. ممکنه کسی بگه توسعه در دین خودش هم یک مصلحته، خودش یه سببه که چرا نماز رو با هم خوندید، میخواستم اینا یاد مردم بدن. ولیکن تو این روایت خط قبلش این نکته رو رد میکنه، خط قبلش امام صادق علیه السلام دارن میگن من غیر علتن ولا سببن. شما ببینید توی روایت دو تا نکته رو با هم باید توجه کنید، که جمله اول روایت مفسر جمله دومه. وقتی امام میفرمان بدون علت، معناش اینه که این که پیامبر فرمودن به خاطر توسعه، من توسعه بر امتم دو تا نماز رو با هم خوندم، اینا نمیشه جز اسباب مطرح کرد. اسباب اون لیله مطیره بود، سفر بود، هر شاید حاجت خاصی بود، اونا بود. اما این که میخوام یاد مردم بدم که دین دین وسیعی هست و نمیخوام تو زحمت باشید، این جز اسباب نیست. اینو توجه بکنی، با توجه به این حالا بریم جلو. پس میفهمیم که بدون سبب و با سبب، تو باب 31 با سبب جمع بین صلاتین میکرده، تو باب 32 روایاتی داریم که مثلا این کار که الان شیعه دارد انجام میده که بدون سبب بدون هیچ علت ویژه‌ای نماز رو با هم میخوندن میرفتن پی کارش. و صرف این بود که میگن من میخوام توسعه بر امتم رو داشته باشم، میخوام امتم تو زحمت نباشه، به تعبیر آقا میخوام راحت باشه. اما نه راحتی که خلاف حکم الهی باشه. اینو ما نمیتونیم به پیامبر نسبت بدیم، حدیث 3 از امام صادق علیه السلام سوال میکنه از جمعه بین الصلاتین من غیر علته، آیا بین صلاتین جمع میشه بدون دلیل؟ قال قد فعل ذلك رسول الله صلی الله علیه و آله. گفتن بله پیغمبر این کارو کردن بدون علت. بعدم دوره دارد ارادت تخفیف عن امته، پیامبر که این کارو میکرد میخواستن تخفیف از امتشون بدن، ولی دلیل خاصی هم نبود. حالا من نگاه کردم میبینم که تو موسم حج اینه که مکه مشرف شدن میدونن، نگاه میکنیم این دینی که این وهابیا درست کردن با خشونت که درست کردن، یعنی من شلاق میزنند و اگه کسی مغازشو نبنده موقع نماز جریمه یه. یکشون از مغازه هم گفت 1000 ریال سعودی، یعنی حدودا 5 میلیون تومن توی یه نوبت ها، یا 4-5 میلیون جریمش میکنه. و با یه خشونت های ویژه ای و باید مغازه رو ببنده، برای بستنش هم باید اساس ها رو بکشید داخل. حالا بعض مغازه دیدید بعضی این کار رو نمی کنم، تو باید یه پرده ای آویزون بکنه. و حالا اینا که خیلیشون نماز نمی خوندن، ما می دیدیم دیگه اصلا نماز نمی خوندن، بعضشون هم در مغازه می خوندن، اما بسیارشون یعنی اکثرشون که ما می دیدیم اصلا نماز هم نمی خوندن. اما اونایشون که مقید بودن که برن مسجد، یه سری میخوام اونو بگم، واقعا اگه کسی مقید برد مسجد و برگرده گفتم این دین برای یادم بیکار خوبه، که حالا غیر از نماز صبحش که برمیگردن میرن خونه، اما ظهر بخواد یه بار برد مسجد و بیاد تا میاد برد و برگرده نزدیک عصر است، دور عصر باید بره مسجد و برگرده، هر کنوش هم مقدمات داره باید وضوع بگیره بره نماز، نماز هم که میرن اینا نافلار هم میخواد بخونه، یه 20 دقیقه نیم ساعت هم زودتر باید برن جا بگیرن. باز مغرب اشا میتون که من نگاه میکردم اکثر اینه که مغرب مادن نیشستن برای اشا، چون میدن صرف نمیکنه دور بخواد برگرده بره در مغازه برد خونش دور برگرده برای اشا. نماز مغرب تا میشه نافلا مغرب میخوام میشستن اونجا این مقدار اونطور وقت اشا بشه، یعنی دقیقا دی میشه برای آدم بیکار. بله همینه که با آمریکا هم میسازند. خوام بگم این یه نکته ایست که امروزه به خصوص ما میبینیم چقدر به درد ما خورده سی روایت ها، و اهل بیت علیهم السلام شاید اون موقعی اندازه کار نبوده، اما امروز زندگی ها خب میدونید خیلی پیچیده شده، خیلی کار زیاده. حدیث 4 باز همینه، میگه جمع میکردن اراد ان لا یخرج احد من امته، پیغمبر منظورشون این بود که تو حرج یک نفر از امت قرار نگیره، این منظورشون. حدیث 5 ارادت توصیل امته، حدیث 8 هم شبیه به همین است. این 5 و 8 و عرشبت اون حدیث 2 این همه کلمه توسعه توش اومده. حدیث 9 یه چیز جالبه بالاتری است، اینو میگه حضرت فرمودن اجمع بین، از امام سوال کرد جواب میدن اجمع بین الصلاتین از ظهر و العصر ترا ما تحب، اون چیزی که دوست میداری میبینی، یعنی اون ثواب بوده در معراج کل مؤمنه، میگن به اون مقصدت میرسی جمع بکن چون به نتیجه میرسی. حدیث 7 میگه پیامبر نمازی رو در مدینه خوندن مقیمن غیر مسافره، تو مدینه بود، جمیعا و تماما جمعا. حدیث 11 امام باقر علیه السلام از پیامبر نقل میکنه که جمع بین الظهر و العصر به اذان و اقامتین و جمع بین المغرب و العشاء به اذان واحد و اقامتین. دیگه البته این ندارد که بلا عذر یا با عذر بوده، فقط نقل میکنن عمل پیامبر. نمیدونم نکاخت میدونید احادیث ما رو زیاد بشتر و جوهی ندارن. خب عرض کردیم حالا این باب 32 بود. باب 4 و 7 گفتم حدیث 15 باب 4 جلد 3 وسائل صفحه 94 این روایت میگه حضرت بهش گفتن جمع بکن، بعد فهمدن و ما احب ان یفعل ذلک کل یوم، فهمدن البته دوست ندارم دائما این کار رو بکنم. یعنی اینو تو عمرت این کار رو دائما نکن. یکم باب 7 حدیث 3 سأل ابا عبدالله علیه السلام انسانون و انا حاضرون، یه کسی پرسید میگه منم نشسته بودم داشتم گوش میکردم. فقال ربما دخلت المسجد و بعض اصحابنا یصلون العصر و بعضهم یصلی الظهر. که وارد مسجد میشم نه مختلف دارن، یکی داره نماز عصر میخونه، یکی داره نماز ظهر میخونه. چطوریه؟ فقال علیه السلام انا امرتهم به هازا، من بهشون گفتم که یکسان نماز نخونید، من بهشون گفتم مختلف بخونید. بعد فرمودن لو صلوا علی وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم. از اون میگم می‌خواستم شیعیان شناخته نشن، به این خاطر گفتم مسجد میرید بعضیتون با هم بخونید ظهر عصر، بعضی نه با تفریق بخونید، و لا شیعیان شناسایی میکنن بعدن گردنشون رو میزنن. اخذوا برقابهم. خب ما چه بکنیم؟ من 3 تا نکته رو عرض بکنم. بالاخره ما روایت رو همه رو تقریبا یه دور زدیم دیگه، اینا بود که از یک طرف این دوتا روایت آخر که یکی ازت فرمودن دائما من دوست ندارم این کارو بکنی، خب اینا بعضی حمله بر این کردن که پس جمع بین صلاتن کراهت داره، در حالی که میشه روایت رو با این روایت آخری که بحث تقیه هست جمعش بکنیم و بگیم که امام فرمودن من دوست ندارم دائما این کارو بکنی، به خاطر همین بوده که میخواستن شیعه شناخته نشه به یه کاری. نتیجه این میشه که در جایی مثل شهرهای ما که اشکالی نداره تقیه تو کار نیست، نه اشکالی نداره که جمع بین صلاتین بکنی. اونجا که میره جلو اهل تصم میگن دائما اونطوری نماز نخون، گاهی وقتا جمع کن، گاهی با تفریق بخون. رفت از مکه مدینه و بخواد شیعه دائما جمع بین صلاتین بخون، میگن نه گاهی با تفریق بخون، ظهر و ظهر بخون، عصر و عصر. پس اما احب با ان یفعل ذلک کل یوم، صدور روایت تو مکانی بوده که محل تقیه بوده، به راوی به شخصش میگن، میگن شما میتونی جمع بکنی اما من دوست ندارم همیشه این کارو بکن. بله میخوام جمع بکنی، میخوام جمع بکنی به روایت، اگه جمع نکنی وقت باید روایت رو تردش بکنی، نمیخوام ترد بکنی دیگه. بله خب وقت معنیش اینه که امام علیه السلام هر وقت جمع میکردن داشتن کار مکروه انجام میدادن، این کار مکروه که الان بعضی میگن میگن خوب نیست، افضل اونه. من نمیخوام حالا عرض بکنم. بعضی آقایان تو رسالات دارن که میگن افضلان است که تفریق بکنه. همین یوسف صاحب با که الان سید گفتن از جمله تو عربه و همه آقایان هم پذیرفتن این استحباب نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ اگه گفتیم مستحب از تفریق معنیش اینه که اهل بیت علیهم السلام و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اکثر مواقع که حالا اکثر نگیم خیلی ترک مستحب کرده باشه، در حالی که ما یه موردش هم نمیتونیم بپذیریم. و من غیر علتن جمع کردن بین صلاتن و میخواستم بگن امت من توسعه است براتون، اینقدر خودم مقید نکن به تفریق، نه جمع بکن. مثل روزه یادتون هستن روایتشو که پیامبر گاهی مرتب روزه میگرفتن، گاهی هم نه یه مدتی روزه نمیگرفت. یخ معلوم فکر نکنید باید خودشون تو ریاضت های سختی بیندازن، یه مدتی روزه نمیگرفت. حالا بگیم اون وقت که روزه نمیگرفتن ترک مستحب میکردن؟ نمیشه گفت اینو، داشتن توسعه میدادن بر امت. و بعد بگیم مستحب بس روزه گرفتن و پس اهل بیت علیهم السلام باید دوره سالی استحبام عمل بکنن، یعنی نمیشه اینو گفت. پس اون وقت که میخوردن بگیم ترک استحبام میکردن، این استحبام نمیتونیم بگیم، این ترک فضیلت رو نمیتونیم بگیم اهل بیت علیهم السلام ترک فضیلت میکردن. برای اهل بیت بله امکان نداره ترک بکنن چیزی رو که راجح باشه. خب همین دیگه میخواد اراده توسعه دارن دیگه، یعنی مقید نکنید خودتونو. بله اون وقت که میگیرن بله خوبه، اما نگید مستحب است و بعد مستحب ترک شد، اینا ما نمیتونیم بگیم. نکته سومی که به ذهنم میرسه فکر کنم این مسئله را حل بکنه، خیلی من نشستم فکر چندین ساعته بارهای مختلف نشستم، آخرین چیزی که به ذهنم رسید اینه، میدانید که تفریق زحمت بیشتری داره. افضل الاعمال احمزها از این باب بگیم، از باب این که کسی که ظهر و ظهر میخورد اساس این دوبار زحمت میکشه، دوبار مسجد میره، دوتا وضو میگیره، یه زحمت بیشتری، خب بابت زحمت بیشتر یقینا ثواب بیشتری داره. اگه ما در این حد بگیم، نه اینکه بگیم وقت فضیلت عصره، اگه اینو گفتید وقت بعد باید بگید اهل بیت علیهم السلام وقتی که بعد از نماز ظهر عصر میخوندن ترک فضیلت میکردن، این که الان تو رساله آمده من به ذهنم نمیرسه که نوشتن فضیلت آن است که عصر تو فضیلتش بخونه، نه ظاهرا از ظهر تا عصر همش اینا وقت فضیلت. منه یعلم یه نکته دیگه با اون این است که آیا جمع بین صلاتین اول وقت بهتر است یا تو عصر؟ این دیگه نیمده تو عربه هم نیمده، اینم یه مسئله جدیده که حالا با توجه به این صحبت رو کردیم، اگه کسی زور عصر میخواد با هم بخونه، آیا ساعت 12 بخونه دوتشو با هم یا 3:30 بخونه؟ خب بعضی میگن تفاوتی نمیکنه، هر کم انجام دادی یک شب تو فضیلت خوندی ظهر رو مثلا اول 12 اگه خوندی 12 رو اگه فرض کردیم فضیلت ظهره، وقت میگیم نماز ظهر تو فضیلت خونده عصر زودتر خونده. خب همین آقا میگه نماز عصر اگه خواست تو فضیلت بخونه، دیدم یکی از آقایون عمدن ظهر رو نمیخوند، گفتم چرا؟ گفت من ظهر نمیتونم مسجد الحرام برم اما عصر میتونم برم، عصر که میرم مسجد الحرام ظهرم همون موقع میخونم. استدلالش هم همین بود که وقتی عصری میرم از چهارم عصر تو فضیلت دارم میخونم، ظهرم با هم میخونم، یکیش آخرش تو فضیلت. اینو ما نداریم همچی چیزی. اینو میخوام اینو رد بکنم که این رد میشه که انسان بخواد جرأت داشته باشه اذان ظهر که میگن راحت بنشینه تو خونه نماز ظهر رو نخونه به دلیل اینکه من نمیتونم حالا مت شهرام برم اذانا دارم میگن. اینا دیگه ما نداریم. اهل بیت علیهم السلام اجازه داده باشن که ظهر کسی نخونه به خاطر اینکه عصر میخواد بره مت شهرام، یا مت شهر نبی میخواد بره بخونه. بی خلاف فسبق الخیرات. و اینکه روایت هم داشتیم که حضرت گفتن اول از آن نماز بخون چون نمیدانی بعد چه میشه. بعد چه میشه؟ یعنی یک بعد مریض شدی یا فوت کردی یا خیلی چیزا، یا یه مشکلی برات پیش اومد نتونستی دیگه نماز رو بخونی، ده ها مسئله برای انسان پیش میاد، چرا عقب میندازی؟ لذا این نکته رو دقت بکنیم. با توجه به اینا فکر میکنم که مسئله دیگه تمامه. همین روش که الان شیعه تو عمل داره.